اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، درود و سلام خدمت تک تکتان. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 30 سرطان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه جولای سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. نمایندگان گروه طالبان مصروف ملاقات با مقام‌های آمریکایی می‌باشند. خبرگزاری NBC به نقل از منابع در گروه طالبان گزارش داده که این ملاقات‌ها در افغانستان، قطر و امارات متحده عربی انجام شده است. یک مذاکره کننده گروه طالبان به این خبرگزاری گفته که نمایندگان این گروه تاکنون چند بار با مقام‌های آمریکایی در یک هتل در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. به گفته این مذاکره کننده گروه طالبان، شمار مقام‌های آمریکایی در تمام این ملاقات‌ها از 5 نفر بیشتر نبوده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری NBC، ملاقات مقام‌های آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در یک فضای بسیار دوستانه برگزار شده است. یکی از مذاکره کنندگان گروه طالبان به NBC گفت که تدابیر امنیتی در محل ملاقات نمایندگان طالبان و مقام‌های آمریکایی بسیار زیاد شدید بوده و حتی به کارمندان هتل اجازه داده نمی‌شود تا داخل این محل هتل شوند. این عضو گروه طالبان به NBC گفته نمایندگان این گروه که در مذاکره با مقام‌های آمریکایی سهم دارند، نگران امنیتشان بوده و تدابیر را روی دست گرفتند تا جلوی شناسایی آنان را توسط ادارات استخباراتی روسیه، چین و کشورهای عربی بگیرد. کمیسیون انتخابات پاکستان به اردوی این کشور اختیارات ویژه قضایی در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان داده است. انتظار می رود حدود 371,000 سرباز اردوی مقتدر پاکستان امنیت مراکز رایدهی این انتخابات را که در 25 ماه جاری میلادی برگزار می گردد تامین کند. بر بنیاد یادداشت که کمیسیون انتخابات پاکستان به اردوی این کشور ارسال کرده، هر افسر اردوی پاکستان که مسئولیت تامین امنیت یک مرکز رایدهی را بر دوش خواهد داشت، می تواند مانند یک قاضی یک فرد متهم به نقض قوانین انتخاباتی را همان لحظه محاکمه کند. نظامیان مسئول تامین امنیت مراکز رایدهی می توانند افراد متهم به خلافکاری در روند انتخابات را تا به 6 ماه حبس محکوم کنند. این اقدام بی سابقه کمیسیون انتخابات پاکستان نگرانی احزاب سیاسی این کشور و گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. به دنبال کشته شدن یک سرباز اسرائیلی در مرز باریکه غزه با اسرائیل، اردوی اسرائیل دیروز حملات توپخانه‌ای را بر باریکه غزه انجام داد. اردوی اسرائیل گفت که تانک‌های این کشور به 68 هدف وابسته به گروه حماس در باریکه غزه حمله کرد که در نتیجه به گفته اردوی اسرائیل 60 تعمیر و زیربنای نظامی حماس از بین رفت. در اثر حملات توپخانه اسرائیل همچنین 3 جنگجوی حماس کشته و کم از کم 120 باشنده باریکه غزه زخمی شد. گروه حماس ناوقت دیشب گفت که پس از این درگیری ها دو طرف در مورد توقف حملات بر یکدیگر توافق کردند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که دونالد ترامپ در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی حل بحران سوریه و چگونگی عودت پناهجویان سوری به کشورشان بحث کرد. آقای پامپئو همچنین از ملاقات آینده ترامپ و پوتین در واشنگتن استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت از اینکه رهبران دو کشور بسیار مهم جهان به ملاقات‌هایشان ادامه می‌دهند خرسند است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر از تلاش‌هایش به خاطر بهبود روابط با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دفاع کرد. او در یک مصاحبه گفت که هرچند وی و رئیس جمهور ترامپ روی همه موضوعات توافق نظر ندارند، اما توانستند در ملاقات یک به یکشان که بیش از 2 ساعت طول کشید موقف یکدیگر را در قبال موضوعات جهانی درک کنند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. سران قومی در ولسوالی اچین ننگرهار از تأمین امنیت اکثر مناطقشان خوشند و میگویند مناطق تصفیه شده از حضور داعش نیاز به کمک های بسازی دارد. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
زبانی در 5 کیلومتری دور از مقر ولسوالی اچین ننگرهار حتی گشت و گذر مردم عادی ممکن نبود. گروه داعش در اکثر مناطق به خصوص مناطق دورافتاده این ولسوالی حضور داشت و مانع هر نوع فعالیت ملکی دولتی در این مناطق شده بود. از وقتی که نیروهای مشترک افغان به کمک قوای هوایی خارجی گروه داعش را به کوههای خط دیورن به عقب راندند، مناطق بیشتری را از آن گروه تصفیه کرده و مردم به زندگی عادیشان برگشتند. اکنون سران قومی در ولسوالی اچین میگویند نیروهای مردمی با نیروهای دولتی همکارند و مناطق امن را تا دره مامن گسترش دادند. این سران قومی که برای جلب کمک های ملکی به مقر والی ننگرهار آمده بودند میگویند در اچین فیصله کردن هر کسی که به مخالفان دولت در منطقه خود پناه دهد 10,000 افغانی جریمه می شود.
چه امنیت مم را وصله؟ اوارس مم را وصله؟
امنیت را نیز تامین کردیم، ولی در عرصه معرف از 22 مکتب 12 آن بدون سرپناه می باشد و فیصله کردیم هر کسی که به مخالف دولت جا دهد 10,000 افغانی جریمه می گردد.
سران قومی اچین از سرهنگاری ها و بیتوجهی های دولت شاکی هستند و می گویند بیشتر نیروهای اچین را در داخل شهر گماشته شدند. یکی از جوانان اچین با والی این ولایت چنین گفت:
والی سبدار در کوچ پاچین و لسواله که دسرخواب بازار مامند پوری.
والی صاحب، به شما اطمینان میدهیم که از بازار یچین تا بازار سرخاب مامند و از پیشه تا عبدالخیل و دهسرک این مناطق همه امن است. در ناوقت شب در آن گشت و گذر میکنیم، ولی فکر کنم 80 نفر تشکیل پلیس ماست که از آن از 20 تا 30 نفر در شهر خدمتی هستند.
در همین حال حیات الله حیات والی ننگرهار در دیدار با سران یچین به منظور تطبیق پروژه های ملکی از آنها خواستاری همکاری شد.
من خاص برای خدمت شما آمدیم. اگر همه روزه نباشد یک روز بعد برای شما تشویش داریم که چرا در آنجا یک تن از شما اذیت شود. از این کارهای خوبی که ما کردیم و یا میکنیم با ما همکاری کنید و همکار ما باشید.
از زمانی که اقوام در اچین بر نگهداری مخالفان دولت در مناطق تصفیه شده تعهد نمودند، وضعیت امنیتی بهبود یافته و از ورود دوباره ی افراد گروه دولت اسلامی یا داعش بر مناطق جلوگیری شده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در یک گزارش مشترک تازه نشر شده سوی چندین سازمان بین المللی، روزانه 10 میلیون نفر به شمول کودکان در سراسر جهان با بردگی مدرن دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش شاخص بردهداری عصری، در میان کشورهای آسیایی، کره شمالی، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای به شمار می روند که در آن کشورها بردهداری مدرن یا عصری در بالاترین سطح خود قرار دارد. حسین احسان، جامعه شناس افغان مستقر در ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه با رویا زمانی می گوید یکی از عواملی که افغانستان با این پدیده روبروست، نابرابری های سیاسی و اقتصادی در آن کشور است که هزاران جوان را مجبور به مسافرت های پرمشقت می سازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که با سخنان خانم حسینه آغاز می شود.
در قدم نخست می خواستم درباره خود سلیوری صحبت بکنم. خود سلیوری در ذات خود یک وضعیت می باشه که انسان کنترل می شه توسط دیگر انسان ها و یا توسط یک انسان دیگر.
بله.
و تمام زندگی و اختیارات از دید که دستموز زندگی و هم تمام شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان در کنترل دیگر انسان ها می باشه. و در زمان عصر اگه ما نظر بندازیم می بینیم که سلیوری، مدرن سلیوری بسیار تغییر کرده. و مثلا وقتی ضرور انسان ها در مرزها یا مجبور کردن از اونها روابط جنس که به اختیار یا به میل خودشان نمی باشه، یک از فرم های مادرن سلیوری میشه اوریات کرد. و همچنان مجبور نمودن اشخاص در مقابل کارهای شاقه و دستمزد بسیار کم.
خانم سینا، در این گزارش که امروز به نشر رسیده، افغانستان یک از کشورهایی است که در صدر جدول کشورهای آمده است که بردهداری عصری در اونجا رایج است، زیاد است. چرا افغانستان در صدر این جدول، یعنی در رده دوم در این جدول قرار گرفته؟
اگر ما در تاریخ افغانستان نگاه کنیم، افغانستان 10 ساله که در جریان طالبان یا رژیم طالبان بود، بسیار دوران سخت در افغانستان پشت سر گذاشت که در اون وقت حق و حقوق انسان ها، مسائل اقتصادی هم زیر پای شده بود و حتی نمیتونیم بگوییم که در مقایسه با نرم های بین الملل بود که بسیار زیر فرم نرم های بین الملل قرار گرفته بود و اینها همه عواقب همون دهه جنگ و بدبختی بود که افغانستان مجبور کرده به مادرن سلیوری. به مثال وقتی یک به افغانستان ما میتونیم یادآور شیم از ازدواج های زیر سن، چون فقر در افغانستان وجود داره و فامیل ها مجبور به این میشن که ازدواج های زیر سن برای دختران یا خود تصمیم بگیرن که یک عواقب ناگواری هم همچنان داره و همچنان کار کردن در مقابل دستمزدهای بسیار کم، چون در افغانستان کار یا شغل وجود نداره و تمام کمپنی ها یا شرکت ها انسان ها مجبور به این میسازن که در مقابل دستمزد کم کارهای شاقر تر از اون انجام بدن. بنابراین فقر اقتصادی و هم که میتونه در افغانستان باعث مادرن سلیوری شد، چون در طول تاریخ افغانستان که باز هم نگاه کنیم ما اشخاص پرنفوسی داشتیم در سطح ها یا مقام های بالای کشور و متاسفانه موضوع قوم پرستی این هم خیلی مطرح بوده و اینها همه با عوامل میتونن بشن که مادرن سلیوری به وجود بیاید. مثلا اشخاص پرنفوت ما از اقوام، نمیخوایم کدام بخش نجات پرستی به میان بیارم، همه چون وقتی نگاه کنیم از اقوام پشتون ما بودم یا باعث از این میشه که مثلا اینا کنترل اقتصادی کشور به دست داشتن و دیگه اقوام مجبور به این میش بودم که در مقابل باد هم دستمزدهای بسیار کم کارهای شاقر انجام بدم و تمام شرکت ها و قوای اقتصادی دست اشخاص نفوس یا زیربط بوده.
آیا به نظر شما جوان امروز که در افغانستان زندگی داره به نوح تحت این پدیده قرار داره یا خیر؟
بدون شک که تمام جوانهای ما فعلا تحت این پدیده، از پدیده مادرن سلیوری رنج میبرند به تعداد زیاد را. مثلا یک طفل که سن از او 13 یا 14 او باید به تحصیلات خود ادامه بده، اما چون پدر یا اجداد از او از یک فامیل قرض کرده بودند و فعلا باید این شخص مسئوله که هنمو قرض پرداخت کنه که بعد موضوع اقتصادی میان میایه، این طفل باید تحصیلات فراموش بکنه و در کارهای شاقه تن بده، چون که باز هم نه کدام تجربه داره نه تحصیلی که کدام کار درست داشته باشه، باید یک کار شاقه انجام بده تا که بتونه همین قرض پرداخت بکنه. مثال از این هزارها جوان ما رنج میبرم. و دومن تمام جوانهای ما شما که فعلا افغانستان میخواین ترک کنن به دلیل همین مادرن سلیوریه و به دلیل از اینه که فقر اقتصادی وجود داره، وظیفه نیه و این دلیل تمام جوانهای ما شما از مرزها به شکل غیر قانونی عبور میکنم که باز هم اینا مورد همین مادرن سلیوری در ممالک دیگه قرار میگیرم.
چی چیزی باعث خواهد شود که یک کسی که تحت این پدیده قرار داره یا با بردهداری عصری روبرو است، چه قسم میتونه که خود از این مشکل بیرون بکشه؟
به نظر ما باید ما در سطح ملی پالیسی های تر بکنیم که اونا به اشخاص یا به شکل فردی کمک کنیم تا که از این پدیده بیرون بیایم، چون فرد وقتی در این مسئله قرار میگیره ناخودآگاه همین پروسه سر از او ادامه پیدا میکنه. مثال که گفتم، وقتی یک طفل در سن 13 سالگی او مسئولیت قرض پرداخت کنه، او یک چندین سال عمر خور به اون شکل بردهداری زندگی میکنه و بعد از او هم دیگه آپشن نداره، همون زندگی رو ادامه میده. ما باید در سطح عمومی پالیسی هایی داشته باشیم و باز هم برمیگرده به حکومت دارای محترم ما که باید پالیسی های درستی داشته باشم تا هر فرد به شکل شخصی کمک کنم از این بردهداری ها نجات پیدا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. مقامات نزدیک به جنرال دوستم گفتند که قرار است روز یکشنبه معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه به کابل برگردد. این در حالی است که اعتراضات اعضای جنبش ملی اسلامی و هواداران عبدالرشید دوستم در ولایات شمال افغانستان وارد 18 روز خود شده است. اعتراض کنندگان خواهان برگشت آقای دوستم به افغانستان و رهایی نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس ولسوالی قیصارند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
حدود یک هفته قبل به تاریخ 14 جولای سفیر کشور ترکیه مقیم کابل در یک نشست خبری در کابل به رسانه‌ها گفت همه موانع بر سر راه برگشت جنرال دوستم برداشته شدند و به زودی جنرال به کشور برمیگردد. بروز جمعه عنایت الله بابور فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مذاکرات دو هفته ای میان معاون اول ریاست جمهوری و نمایندگان ریاست جمهوری به ثمر نشست و قرار است بروز یکشنبه جنرال دوستم وارد کابل گردد.
مذاکرات میان معاون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری روز یکشنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی عازم وارد کابل می شوند و از طرف مقامات عالی رتبه دولتی و هواخواهانشان پذیرایی صورت می گیرد.
رئیس جمهور غنی نیز هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل و پرسش خبرنگاران راجع به برگشت جنرال دوستم به گونه اجمالی جواب داد و گفت
احتمال دراتک کافی دیرده.
ارگ بروز جمعه از صحبت کردن در مورد برگشت جنرال دوستم خودداری کرد، ولی شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد برگشت جنرال دوستم و همچنان نقش وی در مهار کردن تنش ها در اوضاع شمال که در نتیجه دوام تظاهرات هر روز به ارزش میلیون ها دلار آمریکایی به مردم و دارایی عامه زیان میرسد مهم میپندارند. دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه میگوید که تظاهرات و ناامنی ها در ولایت شمال باعث شده است که فشار بالای ارگ افزایش پیدا کند و تلاش کشور ترکیه که در تحولات افغانستان نقش دارد و مراودادی که میان کشور ترکیه و کشورهای عضو ناتو وجود دارد در فراهم کردن زمینه برگشت جنرال دوستم نقش داشته است. دکتر نظری احتیاج ارگ در تامین امنیت انتخابات را فاکتور مهم خواند و گفت
انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی هم در پیش است. تلاش حکومت افغانستان است که این انتخابات به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شود. مجموعه عوامل باعث این شده که افغانستان به ثبات بیشتر حرکت بکنه، همان گونه که روابط افغانستان و پاکستان در حال بهبود شدن است. اینا نیازمندی‌های افغانستان است که در حال حاضر باعث شده
بعد آمدن آقای دوستم مطرح شود. با عقیده دکتر نظری شاید با آمدن جنرال دوستم تا حدودی تنش‌ها در شمال کشور کاهش پیدا بکنند، ولی التهاب سیاسی و تنش‌های سیاسی که در افغانستان با وجود آمدند کماکان ادامه خواهد داشت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa
داری. یک محکمه اسرائیلی حکم داد تا دو خانواده فلسطینی خانه های خود را در بیت المقدس تخلیه کرده و خانواده های یهودی در آن اسکان بیابند، اما خانواده های فلسطینی به دست خود خانه هایشان را تخریب کرده حاضر نشدند آن را در برابر پول به اسرائیلی ها بفروشند. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل مشنوید.
دو خانواده فلسطینی خانه های خیش را که در آن برای دو دهه میزیستند خود تخریب کردند. آنها میگویند بهتر است ما آن را تخریب کنیم تا به دست اسرائیلی ها بفتد. فوزیه شوامره مالک خانه فلسطینی میگوید
المهم انا برتاح لما انا بهدها من وقت اظهار راحت میکنم وقتی من آن را تخریب کنم و آن را برای یهودیان نگذارم تا در آن نقل مکان کنند، برای اینکه این خانه تمام حیات من است.
در طی دو ساعت دو واسطه به تخریب سقف خانه، دیوارها و فرش دو تعمیر در بیت حنینه در یک قریه بیرون از بیت المقدس شرقی پرداختند. این منطقه است که اسرائیل آن را در جنگ 1967 شرقی میانه اشغال کرده و بعداً آن را ضمیمه اسرائیل کرد، گرچه جامعه بین المللی هنوز الحاق آن را به اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. جا چورامه 50 ساله که راننده یک تاکسی گفت که او خانه 6 اتاقه خود را در سال 2000 ساخته بود و خانم سابقش فوزیه و 6 طفل و اقاربشان تا همین پنجشنبه در آن میزیستند. جا چورامه مالک فلسطینی خانه میگوید
طبعا مش سهل یعنی اشی صعب جدا 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 انک انت تهد بیت.
البته که آسان نیست که به دستان خود خانه خود را تخریب کنی، اما بهتر است که تخریب گردد تا اینکه به دست کسی بیفتد که در تمام زندگی مرا رنج داده است. برای من خیلی دردآور است که چنین اشخاص به خانه ام بیایند و در آن زندگی کنند.
او افزود
بس الاهون علی انی انا اهد و انضاف.
ما جمعا در این خانواده 17 نفر هستیم که در این خانه از سال 2000 تا حال زندگی داریم. من در آن زندگی کردم، من آن را اعمار کردم، داخل و اطراف آن همه را.
تخریب این خانه ها بعد از یک نبرد قضایی طولانی رخ می دهد. محکمه عالی اسرائیل در ماه جنوری حکم صادر کرد زمینی که این خانه ها روی آن اعمار شده بود از سال 1974 به این سو تحت مالکیت یهودی های اسرائیل قرار داشت و اسنادی را که صاحب خانه به محکمه پیش کرد جعلی و نمود کرد. اما مالکان خانه ها می گویند که آنها این خانه ها را با پول خریداری کردند و آنها مالک اصلی این زمین ها می باشند. راوی ابو رومیلا مالک فلسطینی خانه تخریب شده دیگر می گوید
من خانه ام را به دستان خودم تخریب می کنم، برای اینکه اسرائیلیان زمین آن را از آن خود می دانند.
صندوق وجهی زمین اسرائیل که هدف آن به دست آوردن زمین اسرائیل برای مردم یهود است، در وبسایت خود به تعقیب حکم محکمه اعلام داشت که از 6 ماه به این سو 4 خانواده ایدئالیست حاضر شدند به این خانه ها بکوچند. آریا کینگ رئیس گروه بر رویترز گفت که در حال حاضر آنها نیت ساختمان جدید را در اینجا نداشتند. او گفت که زمین از طرف مالک اصلی آن که اسرائیلی هاست به سایر اسرائیلی ها فروخته شده است، ولی او آن اشخاص را شناسایی نکرد. بسیاری از کشورها فعالیت های اسکان مجدد را در سرزمین های عرب اشغالی اسرائیل در 1967 غیر قانونی می دانند، اما اسرائیل این را نمی پذیرد. اسکان یهودی ها خاصتا در بیت المقدس یک مسئله بسیار حساسیت برانگیز شده است. فلسطینی ها می خواهند تا بیت المقدس شرقی را به حیث پایتخت دولت فلسطینی بسازند، اما اسرائیل تمام بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل می پندارد، ادعایی که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. شوارما گفت که تخریب خانه برایشان 30,000 شکل یا 8,200 دلار تمام شده بود، اما او حاضر نشد پول پیشنهادی اسرائیلی ها را برای فروش تعمیر خانه بپذیرد. دوستان، همسایگان و سایر خانواده های بی خانمان با حسرت از یک تپه مقابل این خانه ها در بیت الحنانیه ناظر تخریب خانه ها بودند و می دیدند که چگونه صاحبان خانه مجبور می شوند خانه هایشان را ترک بگویند. زینت رومیلای 62 ساله همسایه های خانواده شوامر وقتی نزدیک به خانه تخریب شده می نشست گریه می کرد. او در آنجا در نزدیکی خیمه قرار داشت که حکومت خودگردان فلسطینی آن را برایشان برپا کرده بود. این حکومت کنترل کمی در کرانه غربی دارد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش، ایتالیا انتقادهای را بر پالیسی سختگیرانه مهاجرت آن کشور وقت مردود دانست که اعتراض کنندگان به صوب وزارت داخله آن کشور راهپیمایی کرده و پالیسی ایتالیا را سبب مرگ مهاجران در بحر دانستند. حکومت ایتالیا قایق‌ها و کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی را از نجات دادن مهاجران و آوردن آنان به سواحل ایتالیا منع کرده است. ارقامی که جدیداً به نشر رسیده نشان می‌دهد که این پلیسی ایتالیا در حال مؤثر واقع شده است که اسپانیا اکنون به یک مسیر شماره یک مهاجران به اتحادیه اروپا مبدل شده است. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را از احد عزیزاده می‌شنوید.
این اعتراضات به دنبال کشف کشتی تخریب شده در سواحل مدیترانه لیبیا از طرف مؤسسات بشری نجات اسپانیا به عمل می آید. در لاشه کشتی اجساد یک زن و یک طفل پیدا شده است. مؤسسات غیر دولتی محافظان ساحلی لیبیا را به ترک کردن مهاجران متهم می سازند. اسکار کمپس، عامل مؤسسه آغوش باز پرواکتیو می گوید
این سانحه به سبب اجازه ندادن به مؤسسات غیر دولتی است که مصروف نجات حیات مهاجران در بحیره مدیترانه است. این نتیجه این عمل است.
حکومت ائتلافی ایتالیا که متشکل از لیگ دسترسی افراطی و تحریک پنج ستاره است، به کشیهای مؤسسات غیر دولتی اجازه برگشت به سواحل ایتالیا را نمی‌دهد. در اوایل این هفته 5 کشور اروپایی وادار گردیدند تا 450 مهاجر را که توسط کشتی‌های حکومت ایتالیا نجات داده شده اند و این کشور از پذیرفتن تمام آنها خودداری کرد تا تعدادی از آن را بپذیرند. ماتیو سالوینا وزیر خارجه ایتالیا در یک پیام توییتری خود نوشت که پایداری آنها مفید واقع شده است.
هدف من این است تا حیات هر شخص محفوظ شود. حیات همه کس باید حفظ شود، اما نباید همه به ایتالیا بیایند.
ارقام اداره سرحدی فرانتکس نشان می‌دهد که 3000 مهاجر در ماه گذشته راه مرکزی مدیترانه به ایتالیا و مالتا را مورد استفاده قرار دادند که نسبت به سال قبل در همین زمان 87% کاهش را نشان می‌دهد. لویجی کازیری از مرکز اصلاحات اروپایی می‌گوید: The figures had already dropped very much.
حتی در زمان حکومت قبلی ارقام کاهش را نشان می‌داد و این به سبب یک تعداد معاملات است که با لیبیا آن را عقد کرده بود. در واقعیت این کار از آمدن اشخاص جدید تا اندازه جلوگیری کرده است. حتی من کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی برای نجات مهاجرین همچنان در کاهش میزان این ارقام مفید واقع گردیده است. بر علاوه این مربوط به پیروزی سیاسی برای لیگ است، خاصتاً وقت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی حاضر گردیدند تا بعضی از مهاجرین وارد شده به ایتالیا را بپذیرند.
ملل متحد میگوید از هر 7 مهاجری که به رفتن به ایتالیا اقدام کرده اند، یکی آن جان خویش را از دست داده است. حکومت ایتالیا با مانع شدن از نجات مهاجرین توسط کشتی ها این ارقام را پایین آورده است، اما قیمت آن یک سانحه است. اکنون اتحادیه اروپایی مصروف آماده کردن یک پاسخ می باشد. این مطلب را سکزیری بیان داشت.
مفکوره ای که حالا روی آن بحث می شود این است که تقاضا برای پناهندگی سیاسی باید در بیرون از کشورها صورت گیرد و برای این کار ضرور است تا امکان نقش فرانتکس افزایش یابد و در داخل نیز این بار را یک تعداد دیگر مؤسسات به عهده گیرند. این بحث ها ادامه خواهد یافت و همچنان این پالیسی ایتالیا با سردرگمی آن همچنان ادامه خواهد یافت.
اسپانیا اکنون به جای ایتالیا عمل می کند. اکنون تعداد بیشتر مهاجرین به این کشور مواصلت می کنند. در ماه جون امسال 6400 مهاجر مواصلت کرده اند. امکان دارد عبور از این کشور هرچی بیشتر شود. لویجی اسکاسیری از مرکز اصلاحات اروپایی می گوید
در آن طرف در افریقا نقاطی که از آنجا سفر آغاز می شود در آن مراکش که مانند لیبیا نیست نیز شامل است که به هیچ وجه یک کشور ناکام محسوب شده نمی تواند.
تعداد عمومی مهاجران غیر منظم که به اتحادیه اروپایی می آیند در نیمه اول سال 2018 کمتر از 60,000 بود که نشان می دهد تعداد مهاجران مواصلت کرده به اروپا به نیم تقلیل یافته است.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.